بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این کان لو اسلمه سقط عنه مع عدم بقاء عینه. یکی از مسائلی که مربوط به تعلق خمس به معدن بود این بود که چون وضع در خصوص باب خمس بر تکلیف مقدم است و ظاهر لسان دلیل این است که خمس به مال تعلق می‌گیرد، بعد صاحب مال مکلف به تأدیه می شود، یعنی وضع اصل است و تکلیف فرع بر او، از این جهت فرق بین بالغ و نابالغ، بین عاقل و غیر عاقل نیست، برخلاف زکات که حکم با تکلیف شروع می شود که اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، و تکلیف متوجه بالغ عاقل است، لذا در مال صبی و دیوانه زکات نیست و در مال صبی و دیوانه خمس هست، که این بحث گذشته. حالا اگر کسی کافر بود و خمس نداده بود و الان مسلمان شد، آیا باید خمس را تأدیه کند یا نه؟ می فرماین و این کانه یسقط عنه لو اسلمه مع عدم بقاء عینه. اگر کافر مسلمان بشود لازم نیست خمس های نداده را بپردازد. چرا؟ برای اینکه گذشته از اینکه سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم این بود، همه کافرانی که توبه می کردند و مسلم می شدند از هیچ کدام اونها وجوهات شرعی طلب نمی کرد، و این با اینکه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم حضرت را مأمور کرده بود، گرچه اون در باب زکات است، خمس هم این چین بود، حضرت می فرستاد و تخمیس می کردن مال را. در هیچ موردی نقل نشد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافری را مأمور کرده باشد به ادای خمس. این سیره. اما اون دلیل عام قاعده معروف است که هر اسلامو یجب ما قبله، جب یعنی قطع، یجب یعنی یقطع، علی اسلامو یجب ما قبله، یعنی اسلام گذشته ها را می بخشد و قطع می کند، و روی تناسب حکم و موضوع معلوم می شود منظور این حدیث و این قاعده نیست اسلام همه حقوق را قطع می کند و می بخشد، بلکه منظور آن است اون حقوقی را که خود اسلام واجب کرده است، اون حقوق را از انسانی که مسلمان شد و از کفر برگشت می گذرد، نه حقوقی را که خود اسلام نیاورده بود. چه این که در مسئله طهارت حکمی را که خود اسلام آورد با شهادتین برطرف می شود، یعنی اسلام است که گفت کافر نجس است، اگر کسی توبه کرد و مسلمان شد تمام بدن او و اون چه که به بدن او چسبیده است همکنون پاک است. نجاست را اسلام آورد، یعنی اسلام فرمود کسی که موحد نیست آلوده است، اگر کسی موحد شد خود اسلام این شهادتین رو مطهر قرار داد. این یک تنظیر فقهی است نه تمثیل، چون اون بابش جدا دلیلش جدا، موضوعش جدا، بحثش هم جداست، به بیگانه محض است نسبت به مقام ما، ولی یک تنظیر فقهی است. در مقام ما هم این چنین است. این که فرمود الاسلام و یجب ما قبله، یعنی اون گونه از حقوقی را که اسلام واجب کرده است و کفار مانند مسلمین مکلف به اون مسائل حقوقی هن، اگر در اثر کفر اون حقوق ادا نشده بود، الان که مسلمانن، مسلمان شدن بدهکار نیستن. نظیر زکات، نظیر خمس، نظیر کفارات، نظیر قضاء روزه، نظیر قضاء حج، نظیر قضاء صوم و مانند آن، اینا احکامی است که اسلام آورده. اسلام فرموده اگر کسی روزه خورد باید کفاره بدهد، اگر هنس حلف کرد باید کفاره بدهد، اگر زهار کرد باید کفاره بدهد، و اگر قتل عمد داشت باید کفاره بدهد. اینها را اسلام آورد. و اگر کسی در حال کفر کارهایی را انجام داد که این حقوق مالی بر عهده او آمد، همکنون که مسلمان شد همه اون حقوق از ذمه او برطرف می شود. ولی حقوقی را که اسلام نیاورد، رو قواعد بین المللی و انسانی رایج بود، به اسلام اونها را امضا کرده است، نه اینکه تأسیس کرده باشد، اونها را اسلام نیاورد تا اسلام از بین ببره. بیان ذالک این است که اگر کسی در زمان کفر معامله کرد، چیزی را نسیه خرید، بدهکار بود، حالا که مسلمان شد نباید مال مردم را بپردازد، یا مالیات کشور خودش را برای بهزیستی کشوری که در او زندگی می کند. اینا که اسلام نیاورد، اینا حقوق و عقلایی است که اسلام امضا کرده است. یا قراردادهایی داشتن با هم، صلح کردن، اجاره کردن، از این قراردادهایی که بین انسانها بود، انسانهایی که قبل اسلام زندگی میکردن و بعد از اسلام، انسانهایی که با آمدن اسلام، اسلام را نپذیرفتن، این قوانین را دارن. اینا یه چیزی نیست که اسلام آورده باشد، اسلام اینها را امضا کرده است. در بعضی از قسمتها کم و زیادی را هم از خود دارد، ولی محورهای اصلی اینها امضایی است نه تأسیسی. چون اینها را اسلام نیاورد، بنابراین اسلام اینها را جبر نمی کند. حالا اگر کسی را کشت، قصاص را اسلام نیاورد، این خونبهایی بود که در بین همه اقوام ملل با تفاوتهای گوناگون بود، اون کفاره را اسلام آورد. و اسلام یجب ما قبله این گونه از مسائل حقوقی را، خمس و مانند آن از مسائل حقوقی است که اسلام آورد، این صغرای قیاس. و هر چرا اسلام آورد، کافر اگر مسلمان بشود اسلام میبخشد، این کبرای قیاس. خمس به امثال او بخشید میشود، این نتیجه. اما ادای دین، اقساط معاملات نسیه‌ای، اجاره مال اجاره یا اجرت مستأجر و امثال ذلک، اینا که اسلام نیاورد. به هر تقدیر این فرع اول که اگر کسی مسلمان شد لازم نیست خمس و مانند اونها رو تأدیه کنه. فرع دومی که در همین مسئله شون ذکر فرمودن این است که فرمودن ما عدم بقاء عینه. این ما عدم بقاء عینه معنیش این است که اگر قبلا معدن را استخراج کرد و صرف کرد، درآمدهای کسبی داشت و صرف کرد، غواصی کرد، قوس مایه کسب او شد و همه را صرف کرد، الان چیزی از محصول کنز و قوس و معدن و درآمد کسبی ندارد، بدهکارم نیست. اما اگر چیزهایی را از همین این اشیاء سبع و مانند اون به دست آورد، همکنون اعیان اینها موجود است. این الاسلام لا یجب ما بعده، الاسلام یجب ما قبله، نه یجب ما بعده. از این به بعد مانند سایر مسلمین باید این حقوق را تأدیه کند. این است که در زیل مرحوم سید رضوان الله فرمودن ما عدم بقاء عینه، چون اگر عین باقی باشد و این شخص مکلف به تأدیه حقوق شرعی نباشد، معنیش این است که الاسلام هم یجب ما قبله هم یجب ما بعده. لذا فرمود معدم بقای اینه. این دو تا فرض زمین اون مسئله گذشت. حالا میرسن درباره نصاب معدن. فرمودن به این که معدن نظیر غنیمت جنگی نیست. غنیمت جنگی مطلقا خمس داشت، ولی معدن مطلقا خمس ندارد. شرطش این است که به نصاب معین برسد. آیا نصاب در معدن شرط است یا نه؟ این امر اول. اگر نصاب شرط است، اون نصاب یک دینار است یا 20 دینار، این امر ثانی. گرچه در تنظیم بحث میگوین فیه ثلاثه و اقوال، و این اقوال در طول هم است نه در عرض هم. میگن قدما قائل هستن که یعنی مثلا نصاب ندارد. مرحوم صدوق و حلبی رضوان الله علیهما قائلن به این که نصابش دینار است. نوع متأخرین برانن که نصابش 20 دینار است. نظم سنایی این نیست که ما بگوییم در مسئله سه قول است. باید تحلیل بشود در دو امر. امر اول این که اولا آیا در معدن نصاب هست یا نه. اگر ثابت شد که در معدن نصاب نیست، نوبت به امر ثانی نمی رسد. امر ثانی این است که بعد الفراغ از این که در معدن نصاب هست، آیا نصابش 1 دینار است یا 20 دینار است یا غیر اینها. در امر اول عده‌ای از قدما رضوان الله علیهم بر اینن که نصاب ندارد، مثل غنیمت های جنگی است. ولی غالب متأخرین و همچنین بعضی از قدما رضوان الله علیهم بر اینن که در معدن نصاب هست. حالا نصابش چیست؟ این به امر دوم موکول می شود. اگر در امر اول ثابت شد نصاب هست، اونگاه نوبت به امر ثانی می رسد. در امر اول ثابت می شود که نصاب هست. چرا؟ برای اینکه مستند قدما یا اجماع است که از یک طرف مخالف فراوان است، اجماعی در کار نیست. بر فرضم اجماع باشد، با بودن روایات یا آیاتی که مورد استدلال اینهاست، یه همچه اجماع محتمل المدرک است. این برای آن است که گفته می شود لیل اجماع ول آیت و اطلاق الآیه، این مشخص بشود که اجماع در این گونه از مسائل نقشی ندارد. عمده اطلاق آیه و بعض از روایات است. در بعضی از نصوصی که قبلا هم قرائت شد دارد معدن خمس دارد. چه این که کسی که کارشناس معدنی بود و معدن استخراج کرد زیر پوشش مطلق غنیمت هست. آیه سوره انفال که مخصوص غنیمت جنگی نیست، در اغتنام که قتال شرط نیست. چون در اغتنام قتال شرط نیست، این گونه از درآمدهای کارشناسی معدن را همشان می شود. پس وعلم و انما غنمتم، اونم من شیئین، یعنی ای شیئین کان، چه معدن باشد چه غیر معدن، چه غنیمت جنگی باشد چه غیر غنیمت جنگی، خمس دارد. اطلاق آیه محکم است و نصاب هم معتبر نیست، چون که در غنیمت جنگی نصاب معتبر نبود. این خلاصه استدلال اون بزرگان از قدما که می گفتن در معدن نصاب معتبر نیست. ولی نصوص خاصه ای که به نام صحیحه بزنتی است و مانند آن، کاملا می تواند اطلاق آیه و بعضی از نصوص را تغییر بکند. این جمع دلالیش روشن است، خیلی پیچیده نیست که انسان در این امر اول معطل بشود. صحیح بزنتی که سوال میکند از حضرت امام رضا سلام الله علیه یا از سایر ائمه علیهم السلام که در این زمینه مستقیما نقل شد یا به عنوان جواب سوال نقل شد، این است که اون مقداری از معدن خمس دارد که مانند زکات باشد. در زکات نصاب هست، نصابش هم 20 دینار هست، این باید به حد او برسد. چون که در بعضی از نصوص تصریح شده است که وقتی به 20 دینار رسید. حالا یا این روایت یا روایت دیگری که از بزنتی در این زمینه نقل شده است که باید به 1 دینار برسد، بر تقدیر این روایت ها مقید اطلاق آیه و امثال آیه است. پس امر اول مسئله ندارد. حالا عمده امر دوم است. اگر در تعلق خمس به معدن نصاب معتبر هست، نصابش یک دینار است که مرحوم صدوق و حلبی رضوان الله علیه فرمودند، یا 20 دینار است که متأخرین برانند. استدلالی که متأخرین دارند به صحیحه بزنتی است. این صحیحه را مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه در باب 4 از ابواب ما یجب و فیه الخمس ذکر فرمودند. این باب 4 بیش از یک حدیث ندارد، اون همین صحیح است. محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن الحسن صفار ان یعقوب ابن یزید ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر همش هم معتبر، لذا از این حدیث به عنوان صحیحه یاد شده است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون، اونچرا که معدن اخراج کرده است، حالا یا کنایه از آن است که مستخرجی اخراج بکند، یا نه از باب اخرجت الارض و اسقالها، حالا با یه زلزلی با یک عامل دیگری اون که به عنوان معدن است ظاهر شده است. معدن که نظیر استیاد ماهی دریا نیست که یک مسلمانی باید صید کند یا خروجش حیان شرط باشد. معدن خمس دارد. حالا اگر یک معدنی دل خاک بود و هیچ عاملی او رو استخراج نکرد مگر با یه انفجاری، با یه زلزلی، با یه عوامل طبیعی و جوی دیگری این رو شد، خب کسی گرفت بود خمسش بپردازد. استخراج شرط نیست نظیر استیاد سمک از آب و مانند آن، چون که اونجا هم خروجه و حیان مایه حلیت اوست، نه اینکه صید شرط باشد، نه اینکه صیاد باید مسلمان باشد. برخلاف ذبح، در ذبح اون ذابح باید مسلم باشد، غیر مسلم اگر ذبح کرد این میته است. ولی در خصوص سمک شرط نیست که اون صیاد مسلم باشد، برای اینکه غیر مسلم اگر صید کرد معلوم نیست که مرده بود یا زنده، تو آب مرده بود یا غیر زنده، اید او هم اماره نیست. مسلمان اگر صید کرد معلوم میشود که حیان بیرون آورده، رو این جهته. حالا اگه ما علم داشتیم این ماهی حیان بیرون آمده نه میتن، خب این حلال است دیگر. ولی استیاد شرط نیست، صید شرط نیست، برخلاف ذبح در ذبیحه. به هر تقدیر معدن خود این جر متعلق خمس است وقتی به ملکیت در آمده، حالا مستخرج داشته باشد یا با انفجار و زلزله و عوامل جوی دیگر ظاهر بشود. از ابوالحسن رضا صلوات الله علیه سؤال کرده است اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء؟ قال علیه السلام لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکات 20 دینارن. این حصر خوبی است که هرگز در او خمس نیست مگر اینکه به حد نصاب برسد، به 20 دینار برسد. این هم می تواند جلوی اطلاق آیه و بعضی از نصوص را بگیرد و هم سند خوبی است برای متأخرین. ببینیم فرمایش مرحوم صدوق و حلبی چیست، یا آیا می شود از طرف قدما دفاعی کرد و این روایت را از حجیت انداخت یا نه. اون چه که به عنوان نقد بر این حدیث وارد شده است، خواه از طرف قدما که قائل به نصاب نبودن، خواه از طرف صدوق و حلبی رضوان الله علیه ما که نصابش را دینار می دانستن، وجوهی است. وجه اول این است که این حدیث مورد عمل اصحاب نبود، گرچه صحیح هست چون معرض آن هست حجت نیست. این سخن تام نیست برای اینکه چند نفر از قدما عمل نکردند، نه اینکه همه قدما. حتی مثلا بعضی از قدما مرحوم شیخ رضوان الله علیه اگر در یک کتابی به این حدیث عمل نکرد، در کتاب دیگر به مضمون همین صحیح بزندی فتوا داد. بر فرض که حالا اون کبرا قبول بشود که اعراض مهم است و از حجیت ساقط میکند، پس این ثابت نشد. نقد دوم این است که در اینجا سخن از خمس به میان نیامده. فرمود، سوال کرد از حضرت: اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر، هل فیه شیء؟ معلوم است اون شیء زکات است یا خمس؟ شاید منظور زکات باشد. این هم تام نیست، برای اینکه شیء که نکره است در سیاق مثبت اگر مفید عموم نکند و مایه ابهام باشد، همین نکره واقع در سیاق نفی عموم افاده عموم میکند و هر ابهامی را میزداید. بر فرض سوال مبهم باشد، هل فیه شیء، ما ندانیم که منظور این است که زکات است یا خمس. اولا یه همین چیزی مبهم نیست، آیا شیئی در واسه یعنی حقی از حقوق مالی به او تعلق میگیرد یا نه، این چه ابهامی دارد؟ بر فرض سوال مبهم باشد، جواب مبین است و مبین ابهام سوال. حذفمون لیس فیه شیء، خب این نکره در سیاق نفش مفید عموم است. اگر شما در این جمله ثبوتی شک دارید که منظور سائل این است زکات یا خمس، در جواب که جمله سلبی است که تردیدی نیست، یعنی لا خمس ولا زکات، لیس فیه شیء، هیچی نیست. حالا ببینیم نصابی که معین کرده اند نصاب زکات است یا نصاب خمس. آیا این صریحه ناظر به زکات است که ناقد پنداشت، یا ناظر به خمس است که متأخرین به او استدلال کردند؟ حضرت طبق نقل فرمود لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات و 20 دینارن. فرمود در معدن زکات چیزی نیست مگر اینکه به اندازه‌ای برسد که در مثل او زکات است. این معلوم می شود زکات را ممثل گرفته و مفروغ عنه گرفته و خمس را مثل اون ممثل می داند و دارد جواب سائل را با این بیان تبیین می کند. می فرماید اگر به اندازه‌ای برسد که در مثل او زکات است، خب اگر این ناظر به زکات باشد معنیش این است که اگر به اندازه‌ای برسد که در مثل او زکات است، در او زکات است. این که جواب نشود. معلوم می شود حضرت درباره زکات سخن نمی فرماید، درباره چیز دیگه بحث می کند. فرمود لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات، تا برسد به اندازه چیزی که در او زکات هست. اون وقت برای که خوب باز بکند تمیز آورد، فرمود 20 دینارن. خب از این روشن‌تر سخن گفتن و این دیگه کجاش ابهام دارد؟ پس این ناظر به خمس است نه ناظر به زکات. ثانیاً شما ناچارید که این معدن را درباره خصوص طلا و نقره هم بکنید. اگر این صحیح ناظر به زکات است، شما باید درباره خصوص طلا و نقره هم بکنید. چرا؟ معدن طلا و نقره. چرا؟ برای اینکه زکات 20 دینار در خصوص نقدین است دیگر، وگرنه اون غلات اربعه و اون انعام ثلاثه که سخن از 20 دینار نیست که. شما ناچارید اولا این حدیث رو بر زکات هم بکنید که خود جواب آبی از حمل است. یک، اون معدنی که در صدر سوال آمده او رو مخصوص طلا و نقره بدانید، با اینکه معدن مطلق است و همه معادن را شامل می شود، بر دو فرد هم بکنید این دو نقد. ثانیاً اگر معدن هست باید بر خصوص طلا هم بکنید نه طلا و نقره، چون نصاب نقره 200 دینار است. این 200 دینار گاهی با 200 دینار است، گاهی این 200 دینار با 20 دینار مطابق است، گاهی بیشتر است گاهی کمتر. طبق این وجوه پس نمی شود این صحیحه را ناظر به زکات دانست، حتما ناظر به خمس است. از این جهت متأخرین به این صحیح استدلال کردند و این را مقید اطلاق آیه به سایر لصوص دانستن. گذشته از این که همین ابی نصر بزنتی در یه روایت دیگری که مرحوم صاحب وسائل او را به عنوان دومین روایت باب پنج از ابواب ما یجب و فیه الخمس نقل کردن، مشابه همین را در باره خمس از حضرت سوال کردن. منتها این روایت یک باب چهار را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله با اسنادش نقل کرد، روایت دوی باب پنج را مرحوم صدوق رضوان الله به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا صلوات الله علیه قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله فیه الخمس. اونجا درباره کنز سوال کرد، اینجا درباره معدن. جواب هم حضرت یکسان داد، فرمود اگر چنونچه بخواهد کنز متعلق خمس باشد باید به نصاب زکات برسد، یعنی 20 دینار. اینجا هم مشابه اون فرمود. اونجا سوال بزنتی درباره کنز بود، منتها سوال کرد خمس کنز چیست؟ حضرت فرمود ما یجب الزکات فی مثله فیه الخمس. اینجا سوال از معدن است، حضرت فرمود ما یبلغ ما فی مثله الزکات فیه شیء، که اون شیء یعنی خمس. بنابراین از این جهت مشکلی ندارد، سندن تام است، دلالتن تام، اعراضی هم در کار نیست، ابهامی هم در کار نیست، نه مشکل داخلی دارد نه مشکل خارجی. میموند معارضی که برای این مسئله ذکر شده است و اون سخنی است که مرحوم صدوق و حلبی به استدلال که فتوا دادن، و اون است که نصاب معدن یک دینار است نه 20 دینار. و اون روایت پنج باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس است. اون را هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن سعد عن محمد ابن الحسین ابن عبد الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن رضا علیه السلام، عن ابی الحسن که منظور وجود بارک حضرت سامر حجت صلوات الله علیه وسلم. قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و ان معادن الذهب والفضه هل فیها زکات؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس. زکات به معنای اعم شامل خمس هم می شود، لذا در اون اوائل بحث عرض شد که اینکه حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه به حضور امام هادی سلام الله علیه رسید و عرض عقیده کرد و گفت عقیده من درباره معارف الهی این است، درباره توحید و نبوت و رسالت و معاد این است، در باب فروض نماز را معتقدم، روزه را معتقدم، زکات را معتقدم، جهاد را معتقدم، حج را معتقدم، زکات را معتقدم، اینا عقاید من است و هیچ اسمی از خمس نیاورد، آیا اینها حق است یا بیش از این؟ و اون نه همین هاست. اونجا عرض شد به این که نمیشود با اون روایت ثابت کرد که خمس واجب نیست، برای این که در تعبیرات قدما معمولا زکات بر اعم از خمس و زکات مستره اطلاق میشد، پیش در گذشته اینطور بود. اون روایت را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدش نقل کرده، این دلیل نیست که خمس واجب نیست، برای اینکه عرض عقیده کرده و اصلا اسمی از خمس نیاورده و استهادی سلام‌الله هم امضا فرمود. نوع قدما مسئله خمس را در زیر مجموعه زکات مطرح می‌کردند، یعنی کتاب زکات را که قدما تدوین می‌کردند فصلی از فصول کتاب زکات را به خمس اختصاص می‌دادند. متأخرین است که کتاب خمس را از کتاب زکات جدا کردند، وگرنه قدما یک بابی از ابواب کتاب زکات را به خمس اختصاص می دادن. به هر تقدیر گاهی زکات بر خمس هم اطلاق می شود. سؤال کرد از حضرت که آیا زکات دارد یا نه، فبود اگه به یک دینار برسد خمس دارد. خب آیا این معارض اوست یا نه؟ اولا سندن که معارض نیست، برای اینکه تا بزنتی درسته، اما این محمد ابن علی ابن عبدالله کیه که بعد از بزنتی قرار گرفت؟ یه راوی مجهولیه. در اون حدیث صحیحی که قبلا که خونده شد و مستند متأخرین بود، صحیح بود و هیچ واسطه‌ای بین بزنتی و وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه نبود. اینجا این واسطه مجهول و گمنام است، هرگز توان معارضه با این صحیح بی واسطه را ندارد. و این مشکل رو هم نمی‌شود حل کرد که بزنتی مرسلات او هم مثل مسندات او یا مجهولهایی که او نقل بکند مثل معلومات او و موثقات او معتبر است. این مورد پذیرش همه نیست. و ثانیاً همین بزنتی در جای در اون صحیح هم هست دیگر. این نمیتواند سند مرحوم حلبی و صدوق رضوان الله علیه را تأمین بکند. الحمدلله رب العالمین.